ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. پنج فعال کارگری و مدنی دستگیر شده صبح امروز آزاد شدند. یک تأسیسات آب شیرین کن در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سرکوب معترضان فرانسوی را محکوم کرد. رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سه فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، صبح سه‌شنبه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها، کیوان مهتدی، امیرعباس آزرموند و روحام یگانه سه بازداشتی دیگر بودند. رضا شهابی در سال 1389 نیز به 6 سال زندان محکوم و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان سال 1396 دوباره زندانی شد و دادستانی کل مرخصی او را غیبت به شمار آورد. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع طولانی مدت کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز وارد دوره جدیدی شده است. مرحله نخست یک طرح آبشیرین کن ایران روز سه‌شنبه 20 آذر در غرب بندرعباس به بهره برداری رسید. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از این تأسیسات با عنوان بزرگترین طرح آبشیرین کن کشور یاد کرد و نوشت این طرح با سرمایه گذاری 2600 میلیارد ریالی بخش خصوصی و با ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز اجرا شده است. در مراسم بهره برداری این تأسیسات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و جمعی دیگر از مسئولان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان حضور داشتند. بر اثر خشکسالی‌های چند سال اخیر و بهره برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، بسیاری از دشت‌های ایران دچار فرونشست شده و ساکنان برخی روستاها در استان‌های جنوب شرقی کشور مجبور به مهاجرت شدند. وضعیت بارندگی در استان هرمزگان طی 20 سال گذشته خوب نبوده است و شرایط زندگی را در این استان با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه آنچه را که سرکوب معترضان فرانسوی خوانده محکوم کرد. این اطلاعیه ساعتی پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، اعتراضات اقتصادی اخیر جلیق زردها در فرانسه را به بیداری اسلامی ربط داد. به گفته وی، بیداری اسلامی طبق پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی به اروپا سرایت کرده است. شورای حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از سازمان ملل خواسته است تا مقدمات تعیین گزارشگر ویژه برای اتفاقات اخیر فرانسه را در دستور کار فوری خود قرار دهد. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و بررسی پرونده‌های نقض حقوق بشر را نداده است. معترضان معروف به جلیق زردها از 4 هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعات خود را آغاز کردند، اما رفته رفته خواسته های معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنان خواهان کنارگیری امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح امروز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه سران سه قوا شرکت کرد و پس از پایان جلسه به نکاتی درباره جهتگیری‌های دولت به ویژه در امور اقتصادی اشاره کرد. همکارم سمیرا قرایی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. سمیرا، آقای روحانی اشاره‌هایی به بودجه سال 98 کرد در صحبت‌هاش، چه نکاتی رو مطرح کرده؟
سفیده سلام می‌کنم به تو و به همگی همراهان رادیو فردا. مهم‌تر آخرین نکته‌ای که مورد اشاره آقای روحانی بود در پس از اتمام جلسه سران سه قوه، در واقع همین مسئله بودجه سال 98 است. پیشتر هفته گذشته بود که آقای روحانی رفته بود به سمنان، در اونجا اعلام کرد که تا روز 25 آذر بودجه رو تقدیم مجلس خواهد کرد و در جلسه امروز صبح به نکته تازه اشاره کرده، مبنی بر این که آیت الله خامنه ای رهبر ایران رهنمونی داشته در خصوص بودجه، که در رابطه با همین رهنمون امروز سه شنبه جلسه برگزار شده، به این مسئله پرداخته شده که چطور اون سیاست مد نظر آیت الله خامنه ای در رابطه با بودجه سال 98 رو بخوان اجرایی بکنن، در بودجه لحاظ بکنند. آقای روحانی گفته که قرار هست جلسات بیشتری در این رابطه برگزار بشه و تا هفته آینده دولت ممکنه که اون اصلاحات مد نظر آیت الله خامنه ای رو در بودجه اعمال بکنه. مسئله این هستش که آیت الله خامنه ای مشخصا سخنرانی در این رابطه نکرده که بگه که من شماره 1، 2، 3 اینها رو از بودجه سال آینده میخوام، این کارو نکرده، ولی به هر حال حالا رئیس جمهور داره میگه که مسائلی مطرح هست که دولت ممکن هست اونها رو بخواد لحاظ بکنه در بودجه، ولی مشخصا روشن نیست که این خواسته ها چه هست. اما اگر نگاهی بندازیم به سخنرانی های آیت الله خامنه ای در هفته های اخیر، میتونیم ببینیم که مسئله فقر یکی از نکات جدی هستش که مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران هست و همچنین تقویت ارزش پول ملی ایران.
سمیرا، به جز بودجه چه مسائل دیگری رو آقای روحانی مطرح کرده؟
گذشته از مسئله بودجه، گزارش هایی بوده در رابطه با شرایط فروش نفت که در جلسه امروز آقای روحانی گفته است که وزیر نفت حضور داشته، گزارش ارائه کرده از شرایط فروش نفت. همچنین رئیس جمهور اشاره هایی کرده به این که بعد از 13 آبان، 13 آبان روزی بود که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران اجرایی شد، بعد از اون آمریکا سعی کرد که به مردم ایران صدمه بزنه، وضعیت ایران رو در واقع در سراشیبه قرار بده، اما به ادعای رئیس جمهوری آمریکا نتوانست که کاری رو از پیش ببره، در زمینه نفت ناموفق بود. به هر حال مسئله که آمریکا بارها مطرح کرد اینه که میخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، اما در عین حال به 8 کشور خریدار نفت ایران معافیت‌های موقت داده، در نتیجه نفت ایران به صفر نرسیده، ایران داره همچنان نفت خودش رو میفروشه اگرچه کمتر. با این حال حالا بعد دید که بعد از اون 6 ماه معافیت تحریمی موقت چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی حالا رئیس جمهوری مدعی است که سیاست آمریکا در زمینه نفت ناموفق بوده. گفته است که در اوپک هم خیلی تلاش کردند تا تولید کشورهای عضو اوپک رو کاهش بدند، اما باز معتقده که در این زمینه ناموفق بوده. جمهوری اسلامی موفقیت به دست آورده و روند فروش نفت ایران به همان صورتی که قبل از این اجلاس بود ادامه خواهد یافت. این در حالی است که اخباری که روز پنجشنبه و جمعه به دست ما رسید از سمت اوپک و در رابطه با کاهش تولید نفت غیر از این هست.
سمیرا قرایی، ممنونم از تو و توضیحاتی که دادی و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. یادتون باشه از هر کجای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگر رو که 3 ماه، 4 ماه، 1 سال، 2 سال حقوق نگرفته، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده اید. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داریم مردم ایران رو میکشی، شما داریم مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید مردم باید توان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقای تمام نکن این کار رو.
آقای روحانی در سمنان گفتن که ما نفت ما رو میفروشیم. میخواستم از آقای روحانی بپرسم این مایی که شما میگید کیا هستن؟ وقتی که میخواید نفت رو بفروشی مایه از ملت میذارید، ولی وقتی که پولای نفت دستتون رسید از ملت هیچ خبری نیست. چیزی که عاید ملت ما میشه فقر، بدبختی، بیچارگی و اعدام کردن مردم بیگناه ما.
تا قبل از منجلاب 57 هر روز و هر روز خبرها خوب بود. سازندگی و پیشرفت، هنر و ورزش و علم و خیلی چیزای دیگه. و خلاصه زندگی شاد بود. شاید نه برای همه، ولی برای اونایی که میخواستند و میتونستند. حالا 40 سالگی هر روز خبرها رو گوش میدم و در 58 سالگی با شنیدن اخبار دچار افسردگی میشم. حتی یک روز، فقط یک روز، حتی امروز یک خبر خوب نبوده. چه بر سرمون اومده؟ شاید دچار خشم خدا شدیم، ولی نه، گرفتار ساده انگاری، زیاده خواهی، خودفریبی و خودخواهی های خودمون شدیم و حالا انگار با بدبختی ها خو گرفتیم و از اون بدتر ترسو شدیم. شاید از اونم بدتر یادمون رفته و یا اصلا نمیدانیم خوشبختی یعنی چی. از ماست که بر ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدید، کمیته دفاع از رضا شهابی ظهر روز سه‌شنبه خبر داد که حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و امیرعباس آذروند، روحام یگانه و کیوان مهتدی آزاد شدند. این پنج فعال کارگری و مدنی بامداد روز سه‌شنبه به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت و پس از چند ساعت به زندان اوین منتقل شده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، دلیل یا دلایل بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی و سه فعال مدنی دیگر مشخص شده آیا؟
سلام سپیده ی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون بیانیه اطلاعی هایی که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بعد کمیته دفاع از رضا شهابی و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کردن، اشاره شد که دلیل بازداشت مشخص نشده بوده. یعنی تا هم الان که من بیام تو استودیوم خبرها رو میدیدم هنوز دلیلی برای این موضوع اعلام نشده، بعد از آزادی هم که مشخص نیست چرا بازداشت شده بودن. به هر حال چیزی که خبرگزاری ایلنا گفته، اونها این تشکل ها گفته بودن که به منطقه مکان نامعلومی منتقل شدن. خبرگزاری ایلنا با انتشار خبر آزادی اعلام کرده که اینها شب گذشته در زندان اوین بودن. البته خب همونطور که احتمالا در خبرها خوندی، آقای شهابی قبلا سابقه زندان داشته و به هر حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه طی سالیان گذشته، این از دهه 80 به این ور، همواره تحت فشار امنیتی قضایی بوده. اعضاش بازداشت شدند. خود آقای شهابی چندی بار سابقه بازداشت داشته. آقای ابراهیم مددی اون موقع که آقای مسعود رسالو دبیر رئیس هیئت مدیره بود در ایران بود چند بار بازداشت شده بود و بقیه حتی به هر حال با مشکلاتی مواجه شدن. البته این بازداشت هم بلافاصله انتقاد سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران به هم داشت خواستار آزادی این پنج تن شده بودند.
خب پیش از این اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، اگر اشتباه
قلیان
عذر میخوام، فعال مدنی هم در شوش بازداشت شده بودند. از وضعیت اونها یا اصلاحی در دست است؟
در حقیقت اونا الان بعد از 28 آبان، روز 28 آبان که به دست نیروهای پلیس امنیت بازداشت شدن، هنوز در زندانن. فقط یک بار خانواده ها تونستن ببینن که به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه وضع وخیم جسمانی داشتن و معلوم بوده که تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار داشتن. قبل از این برخی از تشکل‌های کارگری از شکنجه این دو خبر داده بودن. مقامات قضایی به شدت تکذیب کرده بودن، گفته بودن این تخریب قوه قضاییه است. استان در خوزستان و همپای مقام های قوه قضاییه اومده بود که نه چنین چیزی نیست، تکذیب میشد، در سلامت جسمی کاملا. اما بعدن وقتی که این خبر منتشر شد از سوی سندیکا و اینکه خانواده ملاقات کردن و مشاهده کردن، دادستان عمومی و انقلاب شوش برگشته بود در مصاحبه گفتش که من که نمیتونم لحظه به لحظه برم دنبال اخبار مربوط به اسماعیل بخشی باشم ببینم وضعیت جسمانی چگونه است، و گفته بود من نمیتونم ضرب و شتم رو تایید کنم، یعنی برعکس اون که تکذیب به شدت میشد به اینکه نمیتونیم تایید کنیم منجر شده بود و بعد به ما گزارش بدن اگر بوده. به هر حال اونا خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع آقای بخشی چون نتونسته وکالتنامه رو خانم قلیان امضا بکنه مصاحبه کرده با کانال امتداد و گفته که اونها قرار بازداشتشون که منجر به آزادی بشه که مقامات قوه قضاییه وعده داده بودن عملی نشده، هنوز در زندانن، و اضافه کرده که پرونده جدیدی در اهواز برای آقای بخشی تشکیل شده به عنوان اتهامی تشکیل یک گروه برای علیه امنیت که حالا معلوم نیست این گروه چی بوده و ایشون هم خب خانم زیلابی دسترسی به پرونده موکل خودش نداره.
خب یه چند تا فیلم در واقع در شبکه‌های اجتماعی، من عذرخواهی می‌کنم سرفم گرفته، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده روز به که از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر میده. اون تجمع‌ها رو در واقع در اهواز چطور هستش؟
اعتصاب خب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز 32 روز اعتصاب هست و 24 روز تجمع اونها در اهواز، چون اونها بین روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته تجمع میکنن، پنجشنبه مجمع عمومی میذارن، نظرات کارگران مطرح میشه، نمایندگانشون بر اساس اون نمایندگان هم اقدام میکنن. امروز تجمع و راهپیمایی داشتن، از جمله شعارهایی که میدادن که الان یکی از اونها رو گوش میکنیم، کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد بود.
کارگر زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی.
خب این اشاره بود به دانشجویانی که اخیراً بازداشت شدن، مثل مثلا خانم عسل محمدی اگر فامیلشون رو اشتباه درست گفته باشم، و یا مثلا همون اسماعیل بخشی و شاید هم حتی فعالان کارگری و مدنی که بامداد امروز بازداشت شده بودن بود. ولی کارگران خواستار چند مطالبه اصلی دارن. یکی راه اندازی تولید در این گروه بزرگ هست که نزدیک به 4000 کارگر در اون مشغول کار هستن. بانک ملی به گفته مقام‌های دولتی تعهداتش رو انجام نمیده و به همین خاطر چرخ تولید در این کارخونه بزرگ از کار افتاده. و بعد بحث پرداخت دستمزد هست که 2 ماه پرداخت شده از 3 ماه، ولی کارگرا میگن ما میخوایم مطمئن باشیم که دستمزد به صورت مرتب پرداخت میشه. و بحث سوم مالکیت، بازگشت مالکیت شرکت به دولت هست که دولت حسن روحانی در مثل سایر موارد به شدت از کارنامه خصوصی سازی خودش دفاع میکنه و میگه که امکان نداره که مالکیت برگرده.
روزبه بلحری، سپاسگزارم از توضیحاتت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش ها حکایت از آن دارد که ریک پری وزیر انرژی آمریکا به عراق سفر کرده تا با برخی از مسئولان بغداد در رابطه با تحریم های واشنگتن علیه تهران گفتگو کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، چه جزئیاتی درباره این دیدارها منتشر شده؟
بله، آقای ریک پری نان مرتبط با بخش انرژی عراق، وزیر نفت، وزیر برق و آب، در این دیدارها اینطور که خودش امروز صبح اعلام کرد گفتگوهای انجام داده درباره اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران. جزئیاتی در این زمینه ارائه نداد، اما گفت که بخش خصوصی آمریکا آماده سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت انرژی عراق هست. خب همینطور که می‌دونیم عراق یکی از کشورهایی هست که معافیت دریافت کرده در قبال واردات انرژی از ایران، البته معافیت عراق 45 روزه هست. عراق از ایران هم برق میخره هم گاز. وزیر نفت عراق گفته کشورش نیاز به 2 سال داره تا بتونه تولید گاز خودش رو به اندازه‌ای برسونه که نیاز به واردات گاز از عراق نداشته باشه. مشخص نیست در این زمینه چه توافقات میان مقام‌های آمریکایی و عراقی شده. به نظر نمی‌رسه عراق به زودی بتونه متوقف کنه واردات گاز از ایران رو، اینطور که مقام‌های این کشور تا اینجای کار میگن.
این روز گذشته حیدر عبادی نخست وزیر پیشین عراق اعلام کرد که دخالت‌های ایران مانع از نخست وزیریش برای دور دوم شده. ماجرا از چه قراره؟
سفیر جالب، همین مسئله هم برمیگرده به تحریم‌های آمریکا علیه ایران. آقای علی‌آبادی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون اشرقی داشته گفته صحبت‌هایی که کرده بود مبنی بر اینکه عراق پایبند هست به تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، باعث شد که در هنگام انتخاب نخست وزیر برای عراق، نخست وزیر در دوره جدید، ایران مداخله کنه و مانع بشه که خود آقای علی‌آبادی نتونه بار دیگه نخست وزیر بشه و از عادل عبدالمهدی نخست وزیر کنونی حمایت کرده. آقای علی‌آبادی در این باره توضیح داده، گفته همه موضع من رو میدونن، من مخالف تحریم های آمریکا علیه ایران هستم، اما نمیتونم کشورم را به خاطر اینکه بخوام سرپیچی کنم از تحریم های آمریکا به خطر بندازم و باعث بشم عراق هم خودش مورد تحریم قرار بگیره. در روزهایی که آقای علی‌آبادی نخست وزیر بود، تحریم های دلاری علیه ایران اجرا شد از سوی بانک های عراقی. الان با وجود اینکه عادل عبدالمهدی سخنی مثل آقای علی‌آبادی نکرده به طور علنی آشکار که تأیید کنه حمایت کشورش از پیروی کشورش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اما گزارش‌هایی که ما داریم حکایت از اون داره که بانک‌های عراقی تماس گرفتن با شهروندان ایرانی که مقیم هستن در عراق و حساب بانکی دارن، از اونها خواستن طی روزهای گذشته حساب‌هاشون رو ببندن. به هر حال صحبتی است که آقای علی‌آبادی کرده و عراق همچنان میان ایران و آمریکا هست تا مشخص بشه موضعش در قبال تحریم‌ها و چگونگی اجراش به چه صورت خواهد بود.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، ممنون از توضیحاتی که دادی.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت می‌گوید تبلیغ فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگاهی کردن در این زمینه تخلف است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی شادنوش دلیل این موضوع را دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه عنوان کرده است. آقای شادنوش با بیان اینکه نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه فراتر از توانایی وزارت بهداشت است، همچنین افزود باید قوانینی ایجاد شود که کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، پیوند کلیه در ایران از مرز 5000 پیوند در سال گذشته است. به گزارش رسانه‌های ایران، در ماه‌های اخیر به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش بهای ارز، شمار افراد نیازمندی که به آگهی برای فروش کلیه روی آوردند افزایش یافته است. خب در این بخش از برنامه هومن عسکری همراه ماست تا با هم بررسی بکنیم و ببینیم که در فضای مجازی چه خبره. هومن، در چند ساعت گذشته به ما بگو که چه هشتگایی داغ شده.
سلام بر تو سفیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سفیده، امروز یک هشتگی خیلی داغ بود در شبکه‌های اجتماعی،
خیلی داغ بود
و اسمش یا عنوانش هست استخدام بنفش. این ماجرای بنفش رو میدونی چیه که؟
ربط داره به دولت.
آره آره، همون اگر که خاطرت باشه رنگ ستادهای تبلیغاتی انتخاباتی در واقع حسن روحانی بود اون دورانی که انتخابات ریاست جمهوری بود که رنگ بنفش رو انتخاب کرده بودن. حالا اشاره به همون رنگ داره این هشتگ استخدام بنفش که شماری از کاربران به یک نامه‌ای یا یک بخشنامه‌ای از حسن روحانی اشاره کردند که توی اون بخشنامه رئیس جمهوری اسلامی گفته که از شماری از فعالان ستادهای انتخاباتیش در مناسب دولتی استفاده کنند و همین باعث انتقاد خیلی شده در شبکه‌های مجازی با همین هشتگ استخدام بنفش. بله، توصیه نامه‌ای بوده از سوی رئیس دولت به کلیه وزارتخانه‌ها و ارکان دولتی برای استخدام فعالین ستادهای انتخاباتیش. علی اسماعیل زاده سپیده در توییتر نوشته که نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی مراقب باشند که بعد از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان فضای رانت برای استخدام آقازاده ها و اونچه که او انتصاب اتوبوسی طرفداران دولت نامیده ایجاد نشه. او نوشته که بوهای خوبی به مشام نمیرسه. میدونی سپیده که یک طرحی بود، صحبت هایی بود در دولت که از عدم بکارگیری بازنشسته ها گفته بودن و بعدم تحت عنوان جوانگرایی در بیشتر صحبت می کردن و روی این مسئله جوانگرایی خیلی تاکید بود. حالا در پاس این علی اسماعیل زاده خودش رو به عنوان خبرنگار فضای مجازی معرفی کرده و در واقع از توییت هاش اینطور برمیاد که از حامیان جمهوری اسلامی است، از حامیان حکومته، در واقع به معنای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی. اما در مقابل مثلا در کاربری با نام مستعار تظاهر نوشته که منظورتون از آقازاده ها فرزندان لاریجانی ها و پسر حداد عادل و پسر علی اکبر ولایتی و داماد رئیسی و اینا هم دیگه هست دیگه، نه؟ این میگه که یعنی فقط به اون جناح اصلاح طلب و نزدیکان روحانی اشاره نکنید. کاربر دیگری هم نوشته که آقای رئیس جمهور، میگم این قانون منع به کارگیری بازنشستگان خوب به دادت رسید و الا چیزی در طبق نداشتی تا به هوادارانت هدیه بدی. دستور جنابتان برای بکارگیری فعالان ستادت به جای بازنشسته ها برای ما قابل تعجب نیست، چون از افاضات این چنینی از شما زیاد دیدیم. هشتگ ژن خوب رو هم اینجا گذاشته البته.
خب هومن، برای اون دسته از شنوندگانی که شاید ماجرای ژن خوب رو نشنیده باشن یا به خاطر نداشته باشن یه مختصری توضیح بده که ماجرا چی هست.
آره، تابستون سال 96 بود سپیده که یک کلیپی توی فضای مجازی خیلی دست به دست شد. مصاحبه‌ای بود از پسر محمد رضا عارف، چیز بود در واقع کاندیدای ریاست جمهوری بود و همکنون هم رئیس فراکسیون امید هست در مجلس شورای اسلامی. حمید رضا عارف، پسر محمد رضا عارف بود که توی این مصاحبه اینترنتی در یک برنامه با عنوان خیلی محرمانه صحبت میکرد از اینکه شرکت MTN رو وارد ایران کرده، ایرانسل و اینها رو، و کسی اصلا این شرکت رو نمیشناخته و بعد مجری از اون میپرسه که خب این چقدر ربط داره به اینکه تو از رانت پدرت استفاده کردی؟ میگه نه خیر، هیچ ربطی نداره، گرچه من از پدر و مادرم لابد ژن خوبی دریافت کردم. همین باعث شد که این اصلا بشه هشتگ، ترند بشه و بعد تا حدی جایگزین واژه قبلی بشه. یادت هست قبل از این آقازاده میگفتن دیگه؟ آره، یه مقدار به جای آقازاده
دیگه این کامل جا افتاد الان.
آره دیگه، الان ژن خوب جای آقازاده رو گرفته. حالا مثلا کاربری نوشته که یک عکسی منتشر کرده کاریکاتوری و بعد یک کسی رفته استخدام بشه، نوشته که این مدارک واسه استخدام کافی نیست، بعد اون طرفی که میخواد استخدامش کنه نوشته که برو جواب آزمایش تو بیار ببینم وضعیت ژنت چطوره. این با هشتگ استخدام بنفش و ژن خوب. کاربر دیگری با نام رسول نوشته که استخدام بنفش چیست؟ ظاهراً کلید واژه‌ای برای به کارگیری اعضای انتخاباتی نامزد پیروز در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف است که با اجرای قانون عدم به کارگیری بازنشستگان کلید خورده است. شایسته سالاری و به کارگیری متخصصین به نوشته او متعهد حداقل خواسته جامعه نخبگان کشور از مسئولان است. کاربر دیگری هم نوشته که مورد داشتیم طرف قبل از انتخابات راننده بوده، بعد از انتخابات شده مشاور جوان فرماندار. و بالاخره کاربر دیگری باز هم با همون هشتگ استخدام بنفش و ژن خوب نوشته که عکسی از حسن روحانی رو منتشر کرده که تو اون دوران تبلیغاتی کلید داشت، یادته که همیشه، بعد نوشته که الحمدلله بالاخره کلیدتان برای خودی ها قفل باز کرد.
بله، سپاسگزارم هومن عسگری و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید. شما اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید یا از طریق هشتگ @فردگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید،
شناسه فردگرام،
بله عذر میخوام، شناسه @فردگرام یا این شماره 2042022112 2112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.